بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث‌های ما در سالی که گذشت حقوق از دیدگاه اسلام بود. بخش اول بحث ها مربوط به حقوق بشر بود، از اون جهت که به گمان بسیاری از حقوقدانان و فیلسوفان حقوق، اینها اموری مافوق قانون هستند. این حقوق در هر نظام حقوقی معتبر است و تمام انسان ها باید از هر نژادی، از هر دین و مذهبی، از هر قوم و مسلکی باشند، باید این حقوق را رعایت کنند. و هیچ قانونگذاری حق نداره قوانینی وضع کند که مخالف با این حقوق باشه. نظرشون به حقوق بشر چنین نظری است. ما ابتدا درباره ملاک اعتبار این حقوق و سایر حقوق قانونی بحث‌هایی داشتیم و عرض کردیم که جز در نظام حقوق الهی و اسلامی هیچ یک از این نظریات حقوقی مبنای عقلانی و قابل استدلال و اثبات با براهین ندار. تنها حقوقی که از پشتوانه عقلانی کافی برای اثبات خودش برخوردار هست، حقوق الهی و اسلامی است. ولی به خاطر اینکه بحث‌های حقوق بشر بسیار رایج هست و در ادبیات سیاسی و در فرهنگ عمومی ما این مفاهیم وارد شده و بسیاری از مردم گمان می‌کنند که اینها مطالبی است وحی منزل یا بالاتر از وحی منزل و هیچ قابل خدشه و گفتگو نیست، این بود که بخشی از مباحثمون را به بررسی این مسائل اختصاص دادیم. در میان آنچه به نام حقوق بشر و احیاناً به اصطلاح خاصی حقوق طبیعی یا حقوق فطری نامیده میشه، مهمترین و برجسته‌ترین اونها یکی حق حیات است و یکی حق کرامت و احترام و یکی هم حق آزادی. درباره هر یک از این حقوق بحث‌هایی را مطرح کردیم و دیدگاه اسلام را درباره آنها ضمناً بیان کردیم و حاصل همه بحث‌ها این شد که اگر منظور از اعتبار این حقوق به عنوان اموری مافوق قانون این باشد که هر انسانی در هر شرایطی ولو مرتکب هزاران جنایت شده باشی از این حقوق بهره‌مند هست، این امر غیر معقول و غیر قابل اجرا است. چنین چیزی نه قابل دفاع عقلانی است و نه امروز هم در دنیا با اینکه بوق و کرناهای حقوق بشر گوشها را کر کرده، در هیچ جای دنیا به صورت مطلق اینها قابل اجرا نیست. مثلا کسی که صدها نفر را عمدن بدون هیچ جرم و گناهی به قتل رسنده، این نمیشه بگن چون حق حیات حق بشر هست نباید به حیات او تجاوز کرد، یعنی نباید اعدامش کرد. هستند امروز کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کلی منع کردند و گروه‌هایی به نام طرفداری از حقوق بشر سعی می‌کنند که در سایر کشورها هم مجازات اعدام ممنوع بشه، لغو بشه. ولی امروز در به اصطلاح پیشرفته‌ترین دموکرات‌ترین کشورهای دنیا مجازات اعدام فی‌الجمله وجود داره و امری است طبیعی. قرآن هم در این زمینه، هم در مورد قصاص و هم در مورد سایر قوانین کیفری، در موارد اعدام را لازم شمرده و از جمله می‌فرماید و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر انسان‌ها طالب حیات هستند و به حیات انسانی احترام می‌گذارند، باید قصاص را رعایت کنند، چون در سایه قانون قصاص است که حیات برای انسان‌ها تأمین می‌شود. و اگر این قانون از بین بره، حیات انسان‌های دیگه در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به هر حال نظر کلی این است که این حقوق با حدود و شرایطی معتبر است، نه به صورت مطلق. همچنین در مورد کرامت و حرمت انسانی، درست است که اسلام برای انسان ارزش خاصی قائل شده و او را برترین مخلوقات این جهان شمرده، ولی در این حال از انسانهایی یاد می کند که از هر حیوانی پست‌ترند و برای اونها هیچ حرمت و احترامی قائل نیست. اون حرمتی که اسلام برای انسان قائل است، در صورتی است که فطرت انسانی خودش را حفظ کند. اما اگر به دست خودش مرتکب جنایاتی شد که در شأن انسان نیست، بلکه حیوانات هم اونقدر پست و قسی القلب نیستند، چنین انسانهایی هیچ حرمت و احترامی نخواهند داشت. کسانی که امروز میبینیم در بعضی از نقاط دنیا و مردم محروم مسلط شدند و خون اونها را به ناحق میریزند، اطفال کوچک را، خردسال را سرهاشون رو با سنگ خورد می کنند، اینها از هر حیوانی پسترند. برای چنین جنس دوپایی نمیشه گفت انسان و دارای حرمت انسانی، اینها از هر سگ درندهی پستر و بی حرمتتر هستند. پس احترام برای انسان محفوظ است در صورتی که فطرت انسانیش محفوظ باشه و در چارچوبه ارزش‌های انسانی حرکت کند. اما اگر فطرت انسانی خودش را پامال کرد و خودش را از حیوانات هم پست‌تر کرد، دیگه چنین حرمت و کرامتی برای او محفوظ نخواهد بود. پس حق به کرامت هم مشروط است و محدود، نه مطلق. بحث ما رسید به مسئله آزادی، که آزادی آیا یک حق مطلقی است برای هر انسانی در هر شرایطی، یا آن هم حدود و قیودی دارد، و اگر حدود و قیودی دارد تمکن حدود و قیود کدام است؟ اجمالا اشاره کردیم که تحت عنوان آزادی عناوین مختلف فرعی و زیر مجموعه های خاصی مطرح میشه که در اعلامیه حقوق بشر به طور متفرق متعرض اونها شدند. ولی اون چه مهمتر هست و امروز در کشور ما هم مسئله روز از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، سایر آزادی ها کما بیش در همه جا مطرح شده و همه پذیرفتند که اون آزادی ها مطلق نیست. چنان نیست که مثلا اگر کسی یک ماده سمی را وارد مواد غذایی بکنه بتونه به عنوان آزادی تجارت کالای خودش را به فروش برسونه. هیچ دولتی اجازه نمیده چنین کاری انجام بگیره. آزادی تجارت محفوظ است مادامی که به زیان جامعه نباشد. مثال هایی که امروز در دنیا شایع هست، مسئله جنون گاوی و این طبعی که اخیراً در باز انگلستان برای احشامشون پیش آمده و موجب این شده که هزاران رأس گوسفند و گاو را بسوزونند، این معناش اینه که آزادی در تجارت نیست و بسیاری از کشورها از ورود کالاهای گوشتی و لبنی این کشورها ممانعت می کنند و هیچ کس نمیتونه به استناد اینکه تجارت آزاد است این کالاها را وارد بازار کنه. اینا همه دنیا میشناسند و بهش عمل میکنند. پس آزادی تجارت و آزادی اقتصاد و سایر آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدودی است که به مصالح جامعه لطمه ای وارد داشت. اون چه بیشتر مورد بحث هست آزادی بیان و آزادی مطبوعاتی. در بسیاری از محافل علمی و سیاسی و دانشگاهی مطرح می کنند که در عصر مدرنیته یک پدیده اجتماعی جدیدی تحقق پیدا کرده که در دورانهای قبلی وجود نداشتی و هر گونه قانونی یا دستگاه ارزشی که مربوط به ما قبل دوران مدرنیته بوده نسبت به اونها نمیتونه قضاوتی داشته باشی. اون پدیده جدید پدیده رسانه هاست. بعد از اختراع چاپ و به دنبالش سایر اختراعاتی که در پخش افکار و اندیشه ها صحنه بسزایی داشتند و هر روز هم این وسایل بیشتر و تاراتر ساخته میشه و به هر حال امروز ما شاهد توسعه کامپیوتر و اینترنت هستیم و در آینده نزدیکی در همه خانه ها هم وارد خواهد شد. معناش این است که یک پدیده جدیدی است که سابقه نداشته در تاریخ زندگی انسانی و امروز به برکت اکتشافات و اختراعات و گسترش تکنولوژی این پدیده جدید پا به عرصه وجود گذاشته و احکام خاص خودش رو داره. بنابراین با یک مقدمه ای چنین وانمود می کنند که اسلام راجع به رسانه ها اصولا نمی تونه قضاوتی داشته باشی، چون اصلا رسانه ها پدیده جدیدی هستند. در 1400 سال پیش در جامعه چیزی به نام رسانه ها وجود نداشت تا اسلام درباره اون اظهار نظری بکنه. پس اینکه آیا رسانه ها باید آزاد باشند یا نه، این ما نباید توقع داشته باشیم که حکمش از اسلام دریافت کنیم، چون یه پدیده جدیدی است بعد از ظهور اسلام تحقق پیدا کرد. امروز باید به افکار عمومی مراجعه کرد و دید که دنیا نسبت به رسانه‌ها چه نظری دارید؟ در مکاتب سیاسی اجتماعی جهان چه موقعیتی برای رسانه‌ها قائل هستند و آیا برای اونها آزادی مطلق قائلند یا آزادی مشروط؟ و اگر مشروط است شرطش؟ در این زمینه گاهی بحث در زمینه تئوری مطرح میشی، یعنی در محافل علمی و کتاب مطرح است، نظری به واقعیت خارجی و آنچه در دنیا میگذرد نیست. خیلی چیز هاست که در مقام سخن، در مقام نوشتار، در محافل مطرح میشه و روش شعارهایی داده میشه، ولی در واقعیت خارجی اثری ازش یافت نمیشه. یه نمونش دموکراسی هست که گوش فلک رو کر کرده، اما کسانی که وارد مسائل اجتماعی و سیاسی عالم هستن میدونن که در هیچ جای دنیا دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود نداره. اگر بشه نمونه ای از دموکراسی را پیدا کرد، باید در ایران اسلامی پیدا کرد. حالا بحث در این زمینه زیاده که نمیخوام واردش بشن. از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعاتی، چون این وانمود میکنن که در کشورهای غربی، کشورهای پیشرفته، مطبوعات کاملا آزاده و نویسندگان هرچی میخوان میتونن راحت بنویسن، همینطور رسانه های خبری میتونن هر خبری رو منتشر کنند، رادیوها، تلویزیونها و به هر حال دستگاه اینترنت. ولی واقعیت امر غیر از اینه. باز در این زمینه نمیخوام وارد بحث بشم. اجمالا باید بدونید که در همه کشورهای دنیا با همه بوق و کرناهایی که دارند، همه اینها تحت یک کنترل نامحسوس و نامرئی است که نمیتونند از اون خطوط قرمزی که براشون ترسیم شده تجاوز کنند. اونقدر نمونه در این زمینه ها هست که اگر یه وقتی فرصت بشه باید نمونه هاش رو ارائه داد. حالا بحث ما سر واقعیت های خارجی نیست، چون ما بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم. بحث ما بحث تئوریکه، به عنوان یک نظریه علمی. آیا واقعا رسانه ها باید کاملا آزاد باشند یا نه باید برای اونها حدود و قیودی در نظر گرفت؟ این یک سوال است. و یک سوال این که آیا اسلام در این زمینه میتونه نظری داشته باشه یا صرف این که رسانه ها یک پدیده های نوینی هستند و در عهد مدرنیته تحقق پیدا کردن، اسلام درباره اونها نمیتونه حکمی داشته باشه؟ اما بحث بخش اول که رسانه ها آیا باید آزاد باشند یا نه، اصولا این باید و نباید هایی که ما مطرح می کنیم یا به صورت حق و تکلیف بیان میشه که رسانه ها حق دارند هرچه می خوان بنویسند و دیگران مکلفند که این حق را برای اونها محترم بشمارند، دولت موظف است که این آزادی را برای اونها تأمین کند، این باید و نباید ها یک ملاکی باید داشته باشی. این برمیگرده به یک مسئله اساسی که گاهی اشاره شده که این ارزش های اجتماعی تنها به سلیقه های افراد و نظرهای مردم نمیتونه بر بگرده. نظرها و سلیقه ها متغیر هست، در شرایط مختلف زمانی و مکانی تغییر میکنه و ارزش‌های ثابت اجتماعی را نمیشه موکول کرد به نظرسنجی مردم که آیا افکار عمومی چنین چیزی را میپسندند یا نمیپسندند. علاوه بر این که اصولاً همه ارزش‌های معتبر انسانی باید یک مبنای عقلانی داشته باشد. در این زمینه هم ما هر باید و نبایدی که مطرح می کنیم از دیدگاه اسلامی تابع نظام ارزشی اسلام است. از هر دیدگاه دیگری هم هر جا مطرح بشه تابع نظام ارزشی است که در اون جامعه پذیرفته شده. ما در جامعه خودمون بر اساس این که معتقدیم اسلام یک نظام الهی است که علاوه بر عقاید و باورها و علاوه بر دستورات عملی یک نظام ارزشی را هم در درون خودش داره و اون نظام است که پایه احکام و دستورات عملیش قرار میگیره، تمام باید و نباید ها را باید در همین چارچوبه نظام ارزشی اسلام تبیین کنیم. به طور کلی اشاره شده، من امروز نمیتونم چون میخوام این بحث را انشاءالله تمامش کنم در این قسمت، نمیخوام تفصیلا وارد بشم، اجمالا بارها اشاره شده که نظام ارزشی اسلامی یک نظام هرمگونه ایست که تمام رفتارها در یک درجه خاصی از این رویه های هرم قرار میگیره و همه به طرف یک نقطه پیش میره و نهایتا همه ارزش ها در یک نقطه نهایی که در رأس هرم این ارزش ها واقع شده اتحاد و اتفاق پیدا میکنه. اون نقطه نهایی ارزش ها در فرهنگ اسلامی ما اسمش قرب به خداست. تعبیر فلسفیش کمال انسان است. یعنی همه ارزش ها به گونه ای تنظیم میشند که در جهت تکامل انسان مؤثر باشند. هر ارزشی که بتواند نقشی در رسیدن انسان به کمالی از کمالات انسانی داشته باشه اون ارزش مثبت و معتبری است و هر چیزی که ضد این ارزش باشه، یعنی موجب تنزل و سقوط انسان از اون کمال انسانی خودش بشه و او را به طرف حیوانیت و مادون حیوانیت سوق بده، اون دارای ارزش منفی است یا ضد ارزش است. پس ملاک کلی برای همه ارزش ها از جمله آزادی هایی که معتبر است این است که کمک می کنند به این که انسان در جهت تکاملش پیش بره و نهایتا به مقام قرب الهی نائل بشه. در اسلام اگر ارزش بیان و ارزش مطبوعات یا سایر چیزها معتبر باشه از همون جهت است که میتواند کمک به تکامل انسان بکنه و اونگاه که این امور در جهت ضد اون هدف به کار بره به هیچ وجه دارای ارزش نخواهد بود، بلکه ارزش منفی میتونه داشته باشه، تبدیل به ضد ارزش میشه و در مواردی حکومت موظف است اونها را محدود کند و جلوی ترکتازی اونها را بگیرد. مسئله این است که بیان مقوله گفتار انسان است. گفتار گو این که گاهی در مقابل رفتار به کار میده، اما از دیدگاه فلسفی گفتار هم نوعی رفتار است. یعنی حرکت هایی که انسان از روی اختیار خودش انجام میده، هر کار اختیاری این یک نوع رفتار است. این رفتار گاهی با زبان انجام میگیره، گاهی با دست انجام میگیره، گاهی با مغز انجام میگیره و گاهی با سایر اندام ها. به هر حال از اون جهتی که یک حرکت اختیاری است و از روی اراده و شعور انسان انجام میگیره، از دیدگاه فلسفی یک نوع رفتار است. همه رفتارها چه فردی و چه اجتماعی در نظام ارزشی اسلام باید در چارچوبه اون ارزش‌های کلی قرار بگیری. منتها همونطور که باز چند بار در همین بحث ها هم اشاره کردیم، همه ارزش‌ها مربوط به حقوق به معنای خاصش نمیشه. یک سلسله ارزش هاست که اصطلاح خاصش میگن ارزش های اخلاقی، گاهی ارزش های دینی هم بهش اطلاق میشه. اون وقتی این ارزش ها ارتباط با مسائل حقوقی و سیاسی و حکومتی پیدا میکند که مربوط به زندگی اجتماعی انسان ها باشی. تا اونجایی که این رفتارها مربوط به خود شخص است و به دیگران سرایت نمی کنه، مشمول هیچ حکم قانونی و حقوقی نیست. ولذا بار دیگه اشاره کرده بودیم این که میگن آزادی اندیشه، آزادی فکر، اصولا این آزادی ها در چارچوبه قوانین حقوقی نمیتونه قرار بگیره، چون فکر یک امر شخصی است و مربوط به درون خود انسان است. تا مادامی که این فکر ظاهر نشده، در جامعه مطرح نشده، تبلیغ نشده، ارتباطی با دیگران پیدا نمی‌کنه. پس موضوع حقوق هم نمی‌تونه واقع بشه، چون موضوع حقوق رفتارهای اجتماعی است. اصلا طرح کردن این که جزء حقوق ما آزادی فکر و اندیشه است از دیدگاه فنی یک بحث نادرستی است، یک نوع پارادوکس است. اگر مسئله شخصی است و ربطی به اجتماع نداره، در حوزه احکام حقوقی و سیاسی قرار نمیگیره، چون احکام حقوقی مخصوص به امور اجتماعی است. و اگر مربوط به امور اجتماعی میشه، پس دیگه شخصی نیست. اون وقتی نیست که فقط در درون ذهن باشی، وقتی است که اظهار میشه و سرایت به دیگران میکنی. پس اصولا آزادی فکر و اندیشه از موضوع حقوق خارجه. اون چه به حقوق مربوط میشه، آزادی بیان به عنوان یک گفتار است که گفتار هم یکی از مصادیق رفتار به معنای عام میشه، یعنی یک حرکت اختیاری که میتونه در جامعه منشأ اثر باشه. انسان با گفتن خودش دیگران رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. نه تنها میتونه تحت تأثیر قرار بده، بلکه گاهی گفتارهایی بالاترین تأثیرها را در زندگی اجتماعی میتونن داشته باشن. تحولاتی که در جامعه بشری پیش آمده، چه تحولات مثبتی که بهترین نمونش به وسیله انبیاء و اولیاء خدا انجام گرفته با سخن شروع شده، و چه تحولات منفی که باعث سقوط جوامع، بلاهای خانمانسوزی در جامعه شده، اونها هم آغازش غالبا به وسیله گفتار بوده. سخن است که میتونه منشأ بسیاری از ترقیات و تکاملهای انسانها واقع بشه و میتونه عامل سقوط و عامل اختلال، عامل هرج و مرج، عامل فساد برای جامعه بشه. پس گفتن بسیار مسئله مهمی است، رفتار ساده ای نیست. از این جهت است که اسلام هم برای گفتار حساب خاصی باز کردی. بسیاری از احکام هست که احکام بسیار مهم مربوط به زبان انسانی، و حتی بعضی از گفتنی هاست که وقتی در چارچوبه ارزش ها قرار نمیگیره و موجب فساد اجتماعی میشه، گناهان بزرگی به شمار میره که حد داره، قوانین کیفری خاص داره، به خاطر اینکه گفتن میتونه نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا کنه. این پدیده رسانه ها که میگن یه پدیده جدیدی است، در واقع توسعه اثر گفتار است. یعنی یه وقت انسان برای منتقل کردن فکر خودش به دیگران باید مشافهتن روبرو از زبان استفاده کنی. بعد از این که خط اختراع شد، خط اومد اثر زبان را توسعه داد، یعنی اون کاری که میشه با زبان انجام داد با قلم میشه اون را به صورت وسیع تری انجام داد. وقتی اون سخن را نوشت و نوشته را در اختیار دیگران گذاشت، همون اثری که گفتار داره نوشتار میتونه در مردم داشته باشه. پس نوشتار اصولا جانشین گفتار است و عامل توسعه دهنده اثر گفتار. سایر رسانه ها هم در همین جهت موجب توسعه اثر گفتار هستند.
روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه هایی که هست و چه بسا رسانه هایی که بعداً اختراع بشه و ما هنوز تصوری ازش نداریم، همه اینها توسعه اثر گفتار هست.
همان ارزش هایی که بر گفتار حاکم است بر نوشتار هم حاکم است، بر سخنرانی به وسیله رادیو هم مطرح است، بعد برنامه‌های تلویزیونی هم حاکم است. اون چه موجب این میشه که یک سخنی مطلوب باشد، نوشته او هم مطلوب است، کتابی هم در اون زمینه نوشته بشه مطلوب است، نمایشی هم که بر اون اثر بر اون اساس انجام بگیره اون هم همون نقش رو داری. اگر کار خوبی بود، اثر مطلوبی داشت، وقتی به صورت نمایش هم در میاد، نمایشش هم همون اثر رو داری به صورت وسیع تر. پس همون خوبی به نمایشش هم سرایت میکنه، به فیلمش هم سرایت میکنه. پس ملاک اون ارزش هایی است که بر گفتار و نوشتار حاکم است و این چیزی است که در صدر اسلام بوده، مسئله جدیدی نیست. منتها ابزارهای انتقال افکار توسعه پیدا کرده. اون کسانی که مغالطه می کنند، گمان می کنند بعضی چیزها ممکن است وقتی با زبان گفته می شه بد باشه، اما وقتی نوشته میشه تو روزنامه دیگه عیب نداره. گویا وقتی نوشته میشه در روزنامه یک قداستی پیدا میکنه، یک مسئولیتی پیدا میکنه که اون وقت دیگه از چارچوبه دستگاه ارزشی خارج میشه. وقتی انسان رویاروی به کسی سخن محبت آمیزی گفته بشه، او را ارشاد کند، راهنمایی کند، این کار بسیار خوبی کرده. اگر این کار را به وسیله نامه انجام بده، حکم دیگری خواهد داشت. همون اثری که در گفتار بود در این نوشتار هم هست. وقتی این کار به وسیله کتاب انجام میگیره، هزاران نسخش در اختیار افراد قرار میگیره، اثرش هزار برابر میشه. باز هم همون انتقال فکر است به وسیله انسانی به انسانهای دیگه. پیشرفت تکنولوژی باعث این شده که وسیله انتقال افکار بیشتر و بهتر فراهم بشه، نه اینکه یک موضوع جدیدی و دارای ارزش‌های خاص خودش مطرح بشه. اگر رویاروی فحش دادن به یک انسانی بد است، در نامه هم نوشتنش بده، در کتاب هم نوشتنش بده، در روزنامه هم نوشتنش بده، در نمایش هم نوشتنش، اجرایش بده، در فیلم هم ساختنش بده، چه فرق میکنه؟ ملاک بدی فحش دادن بی احترامی به یک انسان محترم است. این بی احترامی وقتی در نامه انجام بگیره، در کتاب منعکس بشه، در فیلم منعکس بشه، همون بدی را خواهد داشت و شاید شدیدتر. پس ملاک ارزش‌های مثبت و منفی همون ملاکی است که بر انتقال افکار به وسیله زبان حاکم است. اگر دروغ گفتن به وسیله زبان بد است، نوشتن دروغ هم بد است. اگر سخنچینی به وسیله زبان گناه است، به وسیله نوشتن هم حرام است. اگر آبروی انسان بیگناهی را با زبان بردن حرام است، در نامه و روزنامه و کتاب هم بردن حرام است، بلکه حرمتش بیشتر است، چون افراد بیشتری میشنوند و آبروی شخص نزد بسیاری از افرادی دیگه میریزه، حرمت او از بین میره، گناه او شدیدتر خواهد بود. پس چنان نیست که ما برای گفتار یک حسابی قائل باشیم، برای نوشتار یک حساب دیگری، یا اینکه بگیم چون رسانه ها پدیده های اجتماعی جدیدی هستند، احکام جدیدی را می طلبند، برای اینکه ببینیم آیا رسانه ها باید کاملا آزاد باشند یا نه، باید مراجعه به افکار عمومی کرد، ببینیم در دنیا برای رسانه ها چه موقعیتی و چه ارزشی قائلند، ما هم همونها را قائل باشیم. و نتیجه گرفته بشه که بنابراین اسلام نمیتواند درباره رسانه ها حکمی داشته باشه. این مغالطه بسیار روشن و رسوایی است. ملاک ارزش ها در همه این مسائل، اعم از گفتن با زبان، نوشتن با قلم، منعکس کردن به وسیله چاپ یا رسانه‌های دیگر رادیویی، تلویزیونی یا به وسیله نمایش و فیلم و امثال اینا، ارزش‌های حاکم بر همه اینها یک چیزی. هر جا با زبان گفتنش حرام باشه، با همه وسایل دیگر هم حرام است. هر جا با زبان جایز باشه، جای دیگه هم جایزی. و جالب اینه که از دیدگاه اسلامی بسیاری از این فعالیت هایی که در گفتارها و نوشتارها منعکس میشه، نه تنها جایز است که گاهی واجب است. نه تنها واجب است، گاهی در ردیف واجب ترین واجبات است. اونجایی که ارشاد یک جامعه، نجات دادن مردمی از گمراهی به وسیله زبان یا به وسیله قلم یا به وسیله فیلم یا با هر رسانه دیگری انجام میگیره، اونجا ممکن است واجب باشی، بلکه همینطور که عرض کردم گاهی از واجب ترین واجبات باشی. اونجایی که امام فرمود در این مورد تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، خود ایشون این کار را به وسیله اعلامیه انجام داد. در رژیم گذشته، آغاز حرکت حضرت امام رضوان الله علیه با بیانیه ها، اعلامیه ها شروع شد، یعنی نوشتن در کنار سخنرانی هایی که ایراد می فرمودن. اون سخن گفتن و اون نوشتن را ایشون از واجبترین واجبات برای خودش می دانست. پس نه تنها حقی بود که می بایست ازش استفاده کند، بلکه تکلیفی بود که باید انجام بدهد. نه تنها تکلیفی بود که برای خودش قائل بود، در مواردی فرمود کسی که داد نزند گناه کبیره کرده است، کسی که فریاد نزند مرتکب گناه کبیره شدی. یعنی استفاده کردن از زبان و استفاده کردن از قلم و سایر رسانه ها گاهی اونقدر واجب است، اونقدر اهمیت داره که ترکش مساوی بزرگترین گناهان کبیر است. ما در قرآن کریم نسبت به کسانی که اونجا که باید سخن بگن نگفتند، اونقدر تشدید و ملامت داریم که در موارد مشابهش یافت نمیشی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البینات و الهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اون عالمانی که حقایق دینی که ما بیان کردیم کتمان می کنند و برای مردم بیان نمی کنند، با بدعتها مبارزه نمی کنند، به خاطر مصالح شخصیشون سکوت می کنند. اونها مورد لعن خدا و لعن ملائکه و لعن همه لعن کنندگان هند. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. پس گفتن گاهی نه تنها حق است بلکه تکلیف واجبی است. گاهی نه تنها تکلیف واجب عادی است، از واجب ترین واجبات است که ترک آنها مستوجب لعن همه لعن کنندگان عالم است، طبق نص قرآن کریم. این همین کار در مورد نوشتارم هست، چون ملاک انتقال مفاهیم است. در شرایط عادی انتقال مفاهیم با زبان انجام میگیره، ولی بعد از اختراع خط این انتقال با قلم هم انجام میگیره. به همون ملاکی که باید گفت به همون ملاک باید نوشت. اگر وسایل دیگری در اختیار هست برای بیان حقایق، از رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها، باید همه اونها به کار گرفته بشه در جهت نشر معارف و حقایق و اون چه موجب نجات انسانها از بلاها و گرفتاریهای دنیا و آخرت است. در اینجا نه تنها آزادی بیان به عنوان یک حق مورد احترام است، بلکه به عنوان یک تکلیف واجب است بر همه کسانی که بتوانند از این وسیله استفاده کنند و حقایقی به برای مردم بیان کنند، حقایقی که خدا برای نجات انسان ها نازل کرده. پس آزادی بیان نه تنها در اسلام به عنوان یک حق مطرح است، بلکه گاهی به عنوان یک تکلیف و یکی از واجبترین تکالیف مطرح. در صورتی که در چارچوبه نظام‌های ارزشی اسلام باشی، یعنی اون چه گفته میشه و نوشته میشه به نفع جامعه و مطابق مصالح انسان‌ها باشی، مثل آبی باشد که به تشنگان میرسی. در اینجا باز در نظام ارزشی اسلام چند جور تکلیف ثابت شدی. یک سلسله تکالیفی است برای عموم مردم، گاهی برای یک قشر خاصی و گاهی برای یک گروه خاصی. از نظر اسلامی دولت یا یک قشر خاصی از مردم با سایرین هیچ تفاوتی ندارند، اونها هم انسانند و مکلف، منتها به خاطر توانایی های بیشتری که دارند، امکانات بیشتری که در اختیارشون قرار میگیره، هم طبق قانونی که از نظر اسلام محترم است و هم از نظر کمکی که مردم میکنند، تکالیف واجبتر و مهمتری به عهده دولت میاد. همه مردم موظفند امر به معروف و نهی از منکر کنند، اما در یک حدود خاصی، چون عموم مردم توانایی انجام همه مراحل امر به معروف و نهی از منکر را ندارند. بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر هست که قدرت خاصی می طلبد، اون قدرتی که در اختیار حکومت هست. اون چه به حکومت مشروعیت میبخشه این قدرت هم در اختیارش قرار میده و چون این قدرت در اختیار حکومت قرار میگیره، تکالیف مربوط به اون هم برای او ثابت میشه. این تکالیف ملاک کلیش همان است که برای عموم مردمی، یعنی اون چه مربوط به مصالح جامعه است باید حکومت بیان کند و باید در عمل اجرا کند، و اون چه موجب ضرر و زیان برای جامعه است، اعم از ضررهای مادی یا ضررهای معنوی، باید از نشر آنها جلوگیری کند، همونطور که باید از نشر و پخش داروهای فاسد و مواد غذایی مضر باید جلوگیری کند. اون چه هست اینه که بحث‌های علمی گاهی در مسائل ضروری و مسائل قطعی اسلام هم گاهی لازم است در محافل خاصی مطرح بشی. اسلام برای طرح سؤال علمی ولو درباره ضروری ترین مسائل اعتقادی جایگاه خاصی قائله. هیچگاه جلو سؤال کردن را نمی بنده. چند بار دیگه من در اینجا توضیح دادم که اسلام انقدر برای پاسخ گفتن به سؤال اهمیت داده که در شرایط جنگ هم برای سؤال کننده احترام قائل، ولی باید اینها باز در همون چارچوبه نظام ارزشی قرار بگیره، یعنی سؤالها باید در جایی مطرح بشه و به گونه ای که نهایتا موجب روشن شدن مطلب و پاسخ گفتن به شبهات باشد، نه موجب اضلال و گمراه افراد ناآگاه. در مدرسه، در دانشگاه، در محافل علمی باید بین افراد همتراز بحث‌های انجام بگیری، حتی اگر سوری هم شده یکی باید منکر بشه، اشکال بکنه تا اینکه جواب داده بشه و رفع شبهه بشه، کاری که در حوزه‌های علمیه انجام می‌گیره. این عیناً مثل برپا کردن صحنه کشتی است بین دو تا پهلوان. برای اینکه میدان زورآزمایی فراهم بشه، دو تا پهلوان را در مقابل هم قرار میدن کشتی بگیرن، بالاخره یکی هم میخوره زمین، ولی باید شرایط مساوی برای کشتیگران فراهم بشه، نه یک نوجوان ساده با یک جهان پهلوان. در شرایط علمی مساوی در مدارس و محافل علمی باید بیان آزاد باشه، برای اینکه زمینه رشد علم را فراهم میکنه. اما برخلاف، اونجایی که بعضی از بیانات موجب انحراف و گمراهی میشه، در اونجا باید جلوشو گرفت، همونطور که هر کالای مضری را باید جلوشو گرفت. پس چند مطلب را ما نتیجه میگیریم. اول، طرح مباحث علمی در یک محدوده معین با رعایت شرایطی که نهایتاً به نفع جامعه تمام میشه، چنین کاری مطلوب است، نه تنها حق است بلکه امر مطلوبی است و باید این کارها انجام بگیره تا مسائل علمی و فلسفی رشد بکنه و پیشرفت کنه. اما اونجایی که طرحش موجب گمراهی افراد ناآگاه میشه، اونجا باید جلوشو گرفت. عین این هم مسائل درباره مسائل پزشکی هم است. اونجایی که کسی واکسینه شده، اون بیتونه به پرستاری دیگران بپردازه، چون خودش واکسینه شده دیگه مبتلا نمیشه. اما این معنای آزادی این نیست که هر میکروب مضری در جامعه رواج پیدا بکنه به بهانه اینکه آزادی است. افکار مسموم هم مثل میکروب‌های مسمومی، در جای خودش، در جایی که واکسینه شدن افراد، هیچ مانعی نداره، باید مطرح بشه، روش کار بشه، آزمایش بشه تا اینکه زمینه رشد جامعه فراهم بشه. اما اونجایی که شیوعش در میان مردمی که واکسینه نشدن موجب ابتلا، موجب فساد موجب انحراف در فکر و اخلاق میشه. اونجا نه تنها اخلاقا جایز نیست، بلکه از نظر حقوقی هم مردم موظفند امر به معروف و نهی از منکر کنند و در مرتبه عالی دولت موظف است جلوگیری کند از شیوع کالاهایی که موجب فساد اخلاق و موجب فساد عقیده، موجب تضعیف باورها و تضعیف ارزش‌ها میشه. من میخواستم این بحث رو امروز تمام کنم، ولی مثل اینکه وقت من گذشته در همینجا بحث را خاتمه میدم. انشاءالله اگه حیاتی باشی ادامه بخش دوم بحث ها را از هفته های بعد پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.